آماده هست شروع کنید به زفر می دیگه آرمان شروع کنیم. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و جعل عواقب امورنا خیرا و ارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. اما الخاتمه فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. فصل في الاجتهاد. الاجتهاد لغة تحمل المشقة. خب بحمد الله والمنه، به لطف خدا به قسمت خاتمه از کتاب شریف کفایه رسیدیم. این فضل الهی و لطف الهی در حق ما بوده است که یک بار دیگر این توفیق حاصل شد برامون که یک دور کامل کتاب کفایت الاصول، تألیف ارزشمند محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه رو با هم دیگر بخوانیم. البته حالا شما که همین یک بار خواندید و دیگه هم انشاءالله بعد از این بار درس خارج میشید، لیکن ماها خب در جا میزنیم و باز برمیگردیم از ابتدا علی القاعده آغاز خواهیم کرد. شما های کلاستون میره بالا، ما هم تو کلاسمون ثابت باقی میمونه. بگذاریم بر تقدیر، کتاب فوق العاده ارزشمندی است کتاب کفایه و واقعا باید سجده شکر به جای بیاریم بابت اینکه خداوند لطف کرد و توانستیم این کتاب رو بخوانیم در پایه 9 و 10 و الحمدلله الان هم به قسمت پایانی این کتاب رسیدیم. البته بعضی از رفقا که حالا با برخی از ابحاث بنده و گفته های بنده آشنا هستند شاید تعجب بکنن، بگن آقا شما مرتبا دم از حلقات میزنید و حتی مثلا میگید که آقا حلقات باشد دیگه نیازی به امثال کفایه و اینها نیست، بعد حالا چطور شده است که اینقدر از کفایه تمجید میکنید و میگید حتی سجده شکر باید به جای بیاریم بابت اینکه توانسته این کفایه رو بخونید. ببینید رفقا، این مقام ها با هم خلط نشه. بحث تفضیل حلقات بر کتب اصولی که در دوره سطح خونده میشه، اعم از معالم، قوانین، رسائل و کفایه یا حالا بعضی کتاب های دیگری که احیانا جایگزین میشه، اون ناظر به درسی بودن حلقات هست. البته حالا حلقات هم استانداردهای کامل یک کتاب درسی رو نداره، ولی خب حالا بر تقدیر درسی تر از این کتاب هاییست که الان در حوزه علمیه رواج داره، چون کتابی که الان رواج داره کتاب اصولی اساسا درسی نیست، اساسا برای تعلیم و تعلم نوشته نشده است، اما حلقات لااقل با این هدف نوشته شده و البته مزایای فراوانی دارد دیگه، حالا حلقات نمیخوایم وارد مزایاش بشیم، اما هرچه ما از حلقات تعریف میکنیم به این معنا نیست که خدای نکرده ما ارزش علمی کتابهای نظیر فرائد الاصول یا کفایه یا امثال اینها رو نادیده بگیریم. کفایه به عنوان یک کتاب علمی بسیار کتاب ارزشمندی است، حاوی مطالب و دقت‌های بسیار خوبی است. بله ممکنه به عنوان کتاب درسی مناسب نباشه، اما به عنوان کتاب علمی بسیار کتاب ارزشمندی است و حالا گذشته از برخی دقت‌ها و برخی از جنبه‌های علمی، یکی از نکات که در کفایه هست همین استش که برخی از ابحاث در کفایه مطرح شده است که خب اینها در حلقات نیامده، از جمله همین قسمت خاتمه این که در کفایه هست در باب اجتهاد و تقلید که اینها در حلقات نیست. به هر حال حالا الان که دیگه شما طبق قانون حوزه و برنامه رسمی حوزه ناچار بودید که کفایه رو بخونید و دیگه این توفیق اجباری بوده براتون که از این استفاده کردید، توصیه ما این هستش که اگر بتوانید جمع بکنید، الجمع مهما امکن اولا من الطرح که تو قسمت تعارض ادله مطرح می‌کردیم، اینجا هم روش تأکید میکنیم که اگر انسان بتونه هم حلقات رو بخواند هم این کتاب ها رو. بگذاریم به هر تقدیر، خب عزیزان دیگه شما کفایه رو به قسمت پایانیش رسیدید، میدانید که کفایه شامل سه بخش اصلی است: یک مقدمه، بعد مقاصد و بعد هم خاتمه. مقدمه اون خودش مشتمل بر 13 امر بود، موضوع علم اصول و تعریفش و وضع و استعمال مجازی و بحث بفرمایید که اطلاق لفظ و وضع مرکبات و حالا بقیه بحثایی که بود که گذروندید دیگه، اون بحث علائم حقیقت و مجاز و حقیقت شرعیه و صحیح و عام و مشتق و حالا بحثایی که در مقدمه گذشت. بعد وارد مقاصد شدیم، مقاصد هشتگانه کفایه که اوامر و نواهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین که اینا مباحث الفاظ بود. بعد هم وارد مباحث حجج و امارات و اصول شدیم که همین امارات معتبره شرعا و عقلا بود و اصول عملیه و تعارض و ادله و امارات که اینها رو به حمد الله شما پشت سر گذاشتید و به پایان رسوندید و حالا رسیدید به قسمت پایانی که عبارت باشد از خاتمه. خود خاتمه هم که الان انشاءالله میخواییم آغاز بکنیم در باب اجتهاد و تقلید، این خودش دارای فصولیست، دارای قسمت‌هاییست. همین قسمت آغازینی که الان شروع میکنیم از تعریف اجتهاد شروع میکنیم، معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد، بعد اقسام اجتهاد مطرح میشه، اجتهاد مطلق، اجتهاد تجزی، بعد مبادی اجتهاد مطرح میشه، اون علوم و دانش‌هایی که اجتهاد بر اونها متوقف هست، بحث تخطئه و تصویب مطرح میشه، تبدل رأی مجتهد تا اینجا مطرح میشود که بحث‌های ناظر به اجتهاد هست. بعد از اونم دیگه وارد بحث‌های تقلید میشیم که خود تقلید رو ایشون برای ما توضیح میدن و تقلید اعلم و بحث اشتراط حیات مفتی که مفتی و مرجع تقلید آیا شرط حیات در او وجود دارد یا نه، که حالا اینها انشاءالله بحث‌هایی است که بعد از این خواهیم خواند. علی تقدیر ایشون آمده اند و اجتهاد و تقلید رو به عنوان خاتمه کفایه قرار دادن. این که ایشون اجتهاد و تقلید رو به عنوان خاتمه کفایه قرار دادن، البته این هم یک جنبه سلبی دارد و هم جنبه ایجابی. جنبه سلبی، مراد ما از جنبه سلبی این است که بحثی که به عنوان خاتمه در نظر گرفته می شود، بحثی است که از مسائل اون علم و ابحاث و مباحث اون علم خارجه. یعنی همین که این مهر خاتمه بر پیشانی یک بحثی می خورد، نشان می دهد که این بحث از صمیم ابحاث و مسائل اون علم خارج هست و ضمن مسائل اون قرار ندارد. خب این جنبه سلبی این هست که ایشون در حقیقت با خاتمه قرار دادن بحث اجتهاد و تقلید خواستن بگن که مسائل اجتهاد و تقلید از ابحاث و مسائل اصولی خارج هست و نمی شود اینها رو در ضمن مباحث اصولی در نظر گرفت. این بیرون از علم اصول هست. حق هم همین هستش که بحث هایی که در اجتهاد و تقلید مطرح میشه، اینها به هر حال بیشتر به فقه نزدیکه، یا حالا اگر بخوایم دقیق تر بگیم مخصوصا ناظر به بحث هایی که در اجتهاد ما داریم، این به فلسفه فقه نزدیک هست. نمیدونم این تعبیر فلسفه فقه رو رفقا ببخشید، شما خدا خیرتون بده تازه از راه رسیدید، این جریمتون باشه که اون پنجره رو لطفا باز بکنید، بله که هوا رد و بدل بشه. بله دیگه، حالا قم اینجوریست، یه قم دو فصلیه، یه تابستان دارد و یه زمستان دارد. از زمستان که آدم در میاد دیگه یه دفعه وارد تابستان میشه، دیگه اواخر بهار کاملا رنگ و بوی تابستان میگیرد و هوا گرم میشه. البته مزاح کردم و این جریمه نبود، این از باب تقاضا بود از حضرت عالی که لطف فرمودید این کارو انجام بدید. خدا خیرتون بده. بله پنجره ها باز باشه که خود هوا بیشتر رد و بدل بشه، دیگه تو این حجره ها و مدرسه ها با یه پنکه سقفی و اینها خیلی جواب نمیده، با این تعداد دوستانم که هستن خیلی مشکل هست. انشالله که حالا رفقا دیگه سال داره تمام میشه و این روزها رو هم تحمل میفرمن و انشالله عبور میکنیم. بگذاریم، به هر تقدیر مرادم این بود، حالا نم چه عرض میکنم که دمده ها، این که بفرمایید که این خاتمه قرار گرفته است، که عرض میکردم که این بحث هایی که اینجا مطرح هستش، اینها شباهت دارد و تناسب دارد با بحث های فقهی. لذا شما ببینید که جناب صاحب العروه سید یزدی آمده از همین بحث اجتهاد و تقلید رو در ابتدای العروة الوثقا مطرح کرده، به عنوان بحث فقهی اونجا مطرح کرده است. لذا حالا یا بگیم بحث‌ها تناسب با فقه دارد، یا به خصوص این قسمتیش که بحث‌های ناظر به اجتهاد هست، بگیم اینها شباهت دارد به یک دانشی تحت عنوان فلسفه الفقه یا فلسفه فقه. حالا نمیدونم دوستان چقدر با این مطالب جدید که الان بر سر زبون‌ها افتاده آشنایی دارن و اطلاع دارن. مدتی هست که احیانا شاید این برابر به گوشتون بخورد تحت عنوان فلسفه فقه مثلا، به این عنوان. به هر تقدیر حالا نمیخوایم وارد اون بحثش بشیم، خیلی طول میکشه و از بحث خودمون میمونیم چون حالا مطلب اینجا زیاد هست. به هر تقدیر حالا هرچه هست که این جزء اصول در نظر نگرفته است. اگر فضلای گرامی و نور چشمان عزیزم دور از جونشون در خاطر مبارکشون باشد، البته حالا که میگم دور از جون، تو بالاخره چون بحثا مبد پارسال، اونم اوائل سال تحصیلی، یعنی پایه نهتون اون اوائل سال تحصیلی بوده در ابتدای کفایه. حالا هم کفایه ها که جلوتون هستش، اونای دوستانی که کل کفایه رو دارن جلوتون، یعنی توی یک جلد دارن، اگر نگاه بکنن همون ابتدای کفایه، اون قسمت مقدمه، الامر الاول، الامر الاول. حالا این صفحه مثلا دوم سومش، شما اگر حروف چینی های مختلف فرق داره، مثلا کتاب ما میشه تبع صفحه سوم. در اونجا ایشون علم اصول رو که تعریف کردن، فرمان تعریف الاصول به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، بعد اضافه کردن و ان کان الاولا، اولا چیه؟ تعریف اصول است به انه صناعتون، صناعتون یعرف بها القواعد التي. آید دارید بحثو؟ من یه بار دیگه عرض بکنم، همین اول کتاب کفایه، این کتاب کفایه هایی که حاشیه نداشته باشد مثل کتاب ما، میشه صفحه سوم مثلا، پایین صفحه یا اوائل صفحه چهارم، همین حدود میشه بر تقدیر. اونجا فرمودن که صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام التي ينتهى اليها في مقام العمل. آمدن اصول رو اینطور تعریف کردن، صناعتون، که اگر در ذکر شریف سروران معظم باشد، حالا اگر درس ما می آمدن پایه نه رو که ما عرض کرده باشیم خدمتشون، یا اگر درس دیگری می رفتن که اونجا استادشون بهشون گفته است که این که ایشون فرمان صناعتون، علم اصول رو صناعت معرفی کرده، که صناعت رو علم عالی میگن، دانش ابزاری، عالی با الف، دانش ابزاری، علم عالی. عرض مزارتون که فرمان صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل، که مربوط اصول عملیه باشد. حالا مرادم اینه، این شاخصی که اینجا دادن، القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، قواعدی که اینها در طریق استنباط احکام قرار میگیرند، این یک جا بود که همون ابتدای کتاب. باز دوباره تو همون مقدمه در قسمت بله الامر العاشر، قسمت بحث صحیح و اعم، اونجا یه تعبیر داشتن که ان ثمره المساله الاصوليه هي ان تكون نتیجتها واقعتا في طريق استنباط الاحكام الفرعيه، که ثمره مساله اصولی این هست که نتیجه اون واقع باشد در طریق استنباط احکام فرعیه. پس اینم در حقیقت آمدن ثمره مساله اصولی مطرح کردن، در حقیقت همون ضابطه اصولیت یک مسئله را هم به نوعی برای ما بیان کردن که این در طریق استنباط احکام فرعیه قرار بگیره. و باز آخرین موردی که حالا من تو ذهنم هستش و اینجا براتون یادداشت کردم، در همین بحث استصحاب هست که آیا حجیت استصحاب یک مسئله اصولی است یا نه. اونجا فرمودن که در مورد استصحاب، ثم لا یخفا ان البحث فی حجیته، یعنی حجیت استصحاب، مسئلتون اصولیه، این مسئله اصولی است. چرا؟ حیث و یبحث فیها لتمهید قاعدتن تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعيه، از اون جایی که در این مسئله بحث می شود، يبحث فيها لتمهيد قاعده، برای آماده سازی قاعده ای که تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه. این هم یک بار دیگه که روی این تأکید کردن. پس یه ضابطه‌ای رو ایشون مشخص کردن در قسمت‌های مختلف، به این ضابطه روی این ضابطه تأکید کردن، ضابطه اصولی بودن یک مسئله که این مسئله باید در طریق استنباط قرار بگیرد. آن از محضر مبارکتون که و ما میبینیم که این بحث اجتهاد و تقلید و مسائلی که مطرح میشه، اینی که فرض بفرمایید که انسانی که مجتهد نیست باید از مجتهد تقلید کنه، خب این جواز تقلید دارد، اگر نخواست احتیاط بکنه خودش هم که مجتهد نیست، این میتونه از یه مجتهدی تقلید کند، یا بگیم حتی که واجب است از یک مجتهدی تقلید کند در صورتی که خودش مجتهد نیست، احتیاط هم نمیخواد بکنه. یا عرض خدمتتون که اگر کسی مجتهد بود، این حرام است که در مسائل خودش به مجتهد دیگری رجوع بکند. یا بحث ولایت مجتهد بر دیگران، مثلا ولایت فقیه بر دیگران، یا اینکه فقیه یکی از بفرمایید که مناسبش قضاء هست و نفوذ قضاء فقیه در منازعات یا مسائل دیگری از این قبیل، خب اینا همه احکام فقهیان، اینا خودشون احکام فقهی هستن، خودشون احکام فقهی هستن که ما اینها رو استنباط کردیم، خود اینا باز در طریق استنباط حکم دیگری قرار نمیگیرند. از محضرتون که یا حتی اون تیکهی که ایشون اضافه کردن در ابتدای کتاب، فرمودن که اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، از اون قبیل هم اینا نیستن که بگیم در مقام عمل مثل اصول عملی بهشون مراجعه بشود. پس مسائل اجتهاد و تقلید اینا از مسائل اصولی به حساب نمیان و لذا جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه با دقتی که داشتن آمدن این ابحاث رو قرار دادن به عنوان خاتمه اجتهاد و تقلید. این جنبه سلبیش بود. جنبه سلبی پس شد آقا این که چرا این خاتمه شده است؟ به خاطر اینکه اینا خارج مسائل علم و اصول. اما نکته ایجابی و جنبه ایجابی چیست؟ نکته ایجابی این است که اینی که ایشان آمده اجتهاد و تقلید را خاتمه کتاب اصولی و علم اصول قرار داده است و ملصق کرده است این بحث را، یعنی اجتهاد و تقلید را به ابحاث اصولی، در اینی که حالا یه دیوارم بینش کشیده و یه فصلی رو اینجا گشوده که جدا باشد از محضر مبارکتون، که فصلی رو ایجاد کرده که جدا باشد این ابحاث از خود مسائل اصولی، اما به هر حال آمده این رو انتهای علم اصول و انتهای کتاب اصولی قرار داده، به خاطر این رابطه مستحکم و وثیقی است که میان اجتهاد و تقلید و علم اصول و مسائل اصولی قرار دارد. همچنان که خود ایشون هم اشاره کرده قبلا، اساساً ثمره این ابحاث و مسائل اصولی اینا در اجتهاد مشخص میشه. یعنی اگر ما اصول رو فرا بگیریم، خوب یاد بگیریم، این ثمرش این میشه که بتوانیم استنباط بکنیم. آیان فرمودند که ثمره علم اصول الاقتدار و علل استنباط، ما اقتدار پیدا کنیم، توانایی پیدا بکنیم بر استنباط. فلذا در حقیقت مثل از تولید به مصرف میمونه، ما این در علم اصول یاد میگیریم که چطور استنباط کنیم، اجتهاد کنیم، و بعد در این قسمت ایشون آمدن به شکل خلاصه دارن به ما میگن که حالا این اجتهاد دقیقاً چی هست و به هر حال مسائلش چگونه هست. پس ما در حقیقت در قسمت اجتهاد تقلید داریم میوه، ثمره و نتیجه تمام اون ابحاث اصولی که خوانده بودیم رو میبینیم، کما اینکه خب رفقا هم میدونن که دیگه مهمترین مقدمه و علم مقدماتی برای اجتهاد و استنباط همین علم اصول هست. به هر تقدیر این بیانی است که ایشون اینجا داشتن و خواستیم که این که ایشون خاتمه قرار دادن رو هم یک تذکری داده باشیم. خب بریم سراغ متن. فرمودن که اما الخاتمه فهیه فیما یتعلق بالاجتهاد و تقلید. خاتمه در باب اون چیزهایی است که متعلق است به اجتهاد و تقلید. آجا شما مطلبی دارید هی جا به جا میشید. آخه قرار بر این بود است که سوال اگر باشه بعد از جلسه، حالا اگر شما نمیدونم که میتونید که چه، خیلی خوب. حالا دیگه برای همین است که حالا ما عرض میکنیم که سوالات باشه برای بعد از بحث، به خاطر همین که ببینید چقدر از وقت گرفته شد. من عذرخواهی میکنم دوستان، من بعد از درس شما هر چی بفرمایید بنده می ایستم به سوالاتتون جواب میدم. البته داخل مدرسه که نمیشه چون استاد بعدی میاد، ما باید مدرسه رو تحویل بدیم سر ساعت، اما بیرون از مدرسه بنده می ایستم. هر چه شما مطلبی داشتید، سوال داشتید، هر چه دل تنگتون خواست بفرمایید، من در خدمت شما هستم. تقاضا میکنم دیگه بعد بین درس رو فقط سوال نپرسن. حالا اگه دوستانم که خواستن این قسمت سوال جواب خواستن حذف بکنن، مانعی نداره، چون ظاهرا سوال دوستمون شاید سوال خیلی ها هم نباشد. حالا تا زنان بحثم شروع نکرده، من تعجب میکنم شما شده سوال دارید اصلا. بگذاریم به هر تقدیر. اما الخاتمه فهیه فی ما یتعلق بالاجتهاد و تقلید فصلون فی الاجتهاد. الاجتهاد و لغتن تحمل المشقه. خیلی خوب، جناب آخوند و همون روشی که دارن که روش خوبی هم هست به شکل منهجی و مناسب، بحث رو که آغاز کردن نخست تلاش میکنن که تعریفی ارائه بکنند، معنای لغوی و معنای اصطلاحی رو برای ما روشن بکنن. بحثشون هم اجتهاد و تقلید است. از اجتهاد آغاز میکنن، انشاءالله چندین جلسه بعد انشاءالله خدا توفیق بده و بحث تقلید هم خواهیم رسید. فعلا بحث از اجتهاد است. اجتهاد رو لغتن و اصطلاحاً میخوان معنا بفرمایند. رفقا عنایت کنید که در باب این که اجتهاد این لغتن به چه معنا هستش، اولین بحثی که مطرح میشه و در کتاب ها هم آیون بهش پرداختند و اگر بخواید ببینید، حالا نه فقط در بحث اجتهاد و تقلید بلکه در کتاب الجهاد هم اگر اونجا هم ببینید، اینا چون یک ریشه دارن، اونجا هم این بحث آمده است. گفته میشه که اجتهاد این از جهد به ضم جیم به معنای وسع و طاقت، یا از جهد به معنای مشقت و بالاخره سختی و صعوبت، از یکی از این دوتا گرفته شده است. البته برخی ها هم گفتن فرقی نمی کنه چه به ذم باشد، جهد بخوانیم چه جهد بخوانیم، هر دو به معنای مشقت هستش. حالا یا این است که جناب آخوند معتقد است که اجتهاد از بفرمایید که جهد گرفته شده، اصلش جهد بوده، یا نه اصلا نظر مبارکشون همین است که جهد و جهد فرقی نمی کنه، هر دو به معنای مشقته، لذا اجتهاد رو که خواسته معنا بکنه فرموده الاجتهاد و لغتن تحمل المشقه، یعنی بردن روی معنای مشقه. اجتهاد به لحاظ لغوی یعنی تحمل مشقت، سختی، فشار. طبیعتاً اجتهاد در جایی به کار می رود که انسان تلاشی بکنه، زحمتی بکشه، یه کد یمینی، یه عرق جبینی، یه فعالیتی، یه کوششی بگد اجتهاد کردم. خب اینکه جهاد هم همینطور، جهاد هم جایی به کار می رود که انسان یه تلاش و کوششی کرده باشد. میگن اجتهد فلانون فی حمل الحجر الثقيل یا فی حمل الحجر الكبير، مثلا فلانی اجتهاد کرد در جابجا ساختن یک سنگ سنگین، یک سنگ بزرگ مثلا. اما بگیم اجتهد فی حمل الخردله، مثلا یه خردلی رو، یا اجتهد فی حمل الورقه، یه ورقه کاغذ نازکی رو خیلی هم سبک جابجا کرد، این رکیکه، یه همچین کاربردی در زبان عربی وجود ندارد. اجتهاد جایی به کار میره که حقیقتا یه کار سنگینی باشه، کار مشکلی باشه. اگر کار بدنی باشد، یه کار خیلی سنگین و پرفشار و پرزحمت و پردردسره. اگرم کار فکری باشد همینطور، یعنی کسی بگه دو ضرب در دو مساویس با چهار، بگه اجتهاد کردم، این معنا نداره. دقت کنید چه عرض بکنم، یه مسئله ریاضی فوق العاده سنگین، پیچیده، دقیق، اونجا میگه اجتهد تو فی حل هذه المساله، اجتهاد کردم یعنی تلاش کردم، کوشش کردم، فعالیت زیاد کردم، خسته شدم، یک تلاش ذهنی فراوان و سنگینی رو به انجام رساندم تا از محضر مبارکتون که بتوانم این مسئله رو حل بکنم. پس به لحاظ لغوی اجتهاد جایی گفته می شود که کار سنگینی باشه، کار مشکلی باشد و این کار رو انسان به انجام برسونه.